بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. ويشترط ولو كان في عام بعده كمن نظره كذلك أو استوجر له صحت نيابته قبله وكذل معين حيث يعجز عنه ولو مشيان لسقوط الوجوب في ذلك العام للعجز وإن كان باقيا في الذمة لكن يرائي في جواز استنابته زيغ الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادتا. فروعي در مسألة نيابت هست که فرمودن یکی از شرایط مسئله نیابت نیست که حج واجبی برگردن نایب در اون سالی که نیابت میکند نباشد، چه اون حج واجب حجۃ الاسلام باشد یا حجۃ النذر باشد یا عهد و یمین باشد یا سایر چیزا. اون سالی که نیابت قبول میکند در اون سال حج واجبی برگردنش نباشد، و اگر حج واجبی برگردن انسان باشد نایب بشد، نه برای منو به ان کفایت میکند و نه برای نایب. درست نیست. حالا فروعی در اینجا هست، یکیش این است که اگر این اشتغال ذمه‌اش در سال بعد از نیابت باشد، مثلا نذر کرده است که در سال 1406 برد مکه، حالا این در سال 1405 نایب میشه، این اشکال نداره به جهتی که این 406 نذر کرده مکه بره، هنوز که 6 نیامده، در 405 نایب بشه، این میفهمان عیب نداره. یا اینکه برای یک کسی نایب شده، اسم نویسی کرده، بهش گفتن اسم تو در سال 1407 میاد بیرون، خودش هم نایب شده و اسم نویسی کرده، حالا خودش قبل 407 406 پولی پیدا کرد و مستطیع شد و وسیله جور شد به طوری که این ولو به عنوان مثلا یکی از این عناوینی که میبرن الان، یا گروه باشه یا روحانی باشد یا مثلا کی باشه یا آشپز باشه، هرچی، این وسیله جور شد برود برای خودش، میفهمان معنی نداره به جهت اینکه این نیابتش در 407ه، گرچه الان عقد نیابت و عقد اجاره رو خوندن، لیکن متعلق اجارهش در سال بعده. الان اگر امسال سال دیگه مستطیع شد و این برود برای خودش حجۃ الاسلام به جا بیارد، ولو قول داده است که اون یکی سالش برای اون نایب بشد، این ضرری ندارد، برای اینکه این هاش کدوم مزاحمتی با حجۃ النیابه ندارد. و فرع دیگرش نیست که اگر امسال است، همین امسال حج واجب برگردن شد، مثلا نذر کرده بوده است که در سال 1405 که امسال بوده برود مکه، و حالا 1405 که رسید هیچ قدرت نداره بره، نمیتوند بره. این یه بحثی است که در کتاب نذر که بعضی از چیزها رو کدام نذر میکند، عاجز که بشود دیگه ساقط میشد، قضا نداره. بعضی چیزها که نذر میکند عاجز شد قضا دارد، ولو فعلا ساقطه و تکلیف ندارد، لیکن بعد قضا دارد. حج یکی از اوناست. یعنی اگر نذر کرده است که در سال 1405 برای مکه، سال 1405 قدرت مالی یا بدنی یا استطاعت نداره، و این نذر بله حج نذریش ساقطه، ولو حالا بعدها واجب باشه قضا کنه، و مسئله دیگریه. حج نظیر ساقطه، حالا در امسالی که هیچ استطاعت نداره یک کسی نایبش کرد، گفت حالا که تو برای خودت نمیتونی حج کنی، برو برای فرون که حج مثلا حج کن، این میفهمم بازم مانعی نداره. با اینکه امسال نذر کرده بوده، حجت النذر امسال برش واجب بوده، لکن چون توانایی امتثال این امر نذری را ندارد، جایز است که نایب بشه. پس سه مسئله شد. یکی این که در سالی که بعد از اوس مشغول ذمه شده، یعنی ذمهش اشتغال پیدا کرده برای مثلا نذر کرده آینده برد، این امسال برای خودش می ایماند. دوم این که در سالی که مخالف با اون سال برای دیگری نایب شده، برای دیگری نایب شده در سالی که مخالف با اون امسال است، گفته 407 مثلا نایب بشه، حالا اینجا در 406 برای خودش می رود، اینم باز یا برای دیگری می رود نیابت می کنه، اینم باز می. سوم این که سالش معینه، همون امسال بنا بود برد، لکن چون هیچ قدرت ندارد، ولو مشیان پیاده هم باشد نمیتوند، سواره هم نمیتواند، وقت در این زمینه اگر دیگری بیاد این را اجیرش کند برای نیابت، مانعی نداره. این سه تا فرق که عبارات ایشون مختصره ولیکن توضیح لازم داره. شهید ثانی علیه الرحمه الان فی زمان ناهازا مثل این که شرح لمعتین، این شرح لمعه یقدی سبک به نظر میرسم، یعنی چی میکنم این شرح لمعه؟ آقایی که ما خدمتشون شرح لمعه میخوندیم تقریبا شاید 50 سال، 47 سال پیش از این باشه، ایشون اون زمان حوزه علمیه قم یا درست مستقر نبود یا حالا بود، ایشون در تهران درس میخوند، میگفت در زمان ما کسانی که شرح لمعه میخوندن این را قریب الاجتهاد میدونستن، یعنی شهید ثانی علیه الرحمه این لمعه را که شرح کرده متنش را شهید اول نوشته، شرحش هم شهید ثانی نوشته، در آخر عمرشون نوشتن، هم شهید اول را می نویسن بعد از نوشتن لمعه شهیدش کردن چند ماه دیگه، و هم شهید ثانی را می نویسن که یک سال دیگه بعد از آخرین کتابشه، در احوالات شهید ثانی نوشتن اول و هر روز کتاباش، آخر و هر روزه، روزه اینا میگن که مشهر لمعه، و در موقع ملاییش نوشته. منظور این جهته کسانی که کتاب می‌نویسن یه دفعه اول بسم الله برمی داره کتاب می‌نویسه، این ممکنه اشتباهاتی مثلا لغزش‌هایی داشته، اما اگر یک دوره فکر چند دفعه دیده از اول طهارت تا آخر دیاد، آخرین کتابش این شرح لمعه رو شرح کرده و علما و بزرگان گفتن این رو باید محصل بخواند، این محرر نوشته، یعنی چیز زیادی توش نی، کلمه کلمه درش مسئله هست، و این دیگه کسی دیگه ورداره بنویسد که من تحریر اللمعه می نویسم مثلا، اینو محررش میکنم، زیادی هاشو می نویسم، زیادی ندارد، اگه بیندازد خیانت به شهید ثانی شده است که مطالب رو انداخته. بنابراین آقایون دقت بفرمایند، هم پیش مطالعه کنند، هم پس مطالعه کنند، هم مباحثه کنند با هم دیگه، که اگر این سه مطلب نباشد این وقت بعدها فراموش میشه، چون عباراتش مشکله، مسائل فقهی دارد و همینطور ریزه ریزه با مثل متا خشخاش وسط خشخاش بزنند و اونجوری دقت کرده. از این جهت این عرض کردم که آقایون میفهمند که ولو کان فی آمن بعده، زمین کانه به اون مشغول ذمه برمیگرده، یعنی اگر مشغول ذمه بودنش در سال بعد از نیابتش باشد، یعنی امسال که مشغول نایب میشد، سال دیگه برای ذمهش مشغول به حج است، یا حالا حج نذر یا حج نیابتی، هرچی ولو کان اون اشتغال ذمه در سالی بعد از اون نیابت، مثل چه؟ خودش مثال میده، کمن نظرهو کذالک، مثل کسی که نذر کرده باشد حج را اینجوری، یعنی در سال بعد از نیابت، مثالی که عرض کردم سال 56 مثلا، این الان 405 مثلا میخواد برای نایب بشه، این نذر کرده است که در 406 مکه برد برای نذر، این وقت در 405 مانعی نداره. این یک مثال. اوستو جلله، یا اینکه در 406 اجیر شده، این فعلا در 405 برای دیگری اجیر میشد، اینم باز مانعی نداره. صحت نیابت او قبله، صحیح است نیابت این شخصی که اشتغال ذمه دارد قبله، یعنی قبل از اون عام، قبل از اون عام جایزه، این عام 406 یا 407، این در 405 نایب میشد، این میشد عام قبله، این مانعی نداره. و کذا فرع سومش المعین، یعنی حجی که برش معین بوده، در با اینکه حج معین امسال بر ذمه‌اش هست، معذاله که در بعض صورش شایز نایب بشه، اون کجاست؟ حیث و یعجز عنه ولو مشیان، اون جایی که عاجز است از اون معین ولو پیاده برود عاجزه، یعنی به اندازه پیاده رفتن هم خرجیشو نداره بده. فرض کنید که منظورش نزدیک پیاده بده، اما خرجی نداره، یا خودش یا ایالات نداره، اینم باز جایزه برای دیگری نایب بشه و انجام بده. چرا این سه صورت جایزه؟ در این صورت سومی، این لسقوط تعلیل برای سومیه، لسقوط الوجوب فی ذلک العامل العجز، برای اینکه وجوب ساقط شده است با اینکه معینان برش واجبه در اون عام، یعنی اون عام نیابتش. چرا ساقط شده؟ للعجز، برای خاطر اینکه عاجز بوده ساقط شده. و این کان باقیا، گرچه این باقیه در ذمه است، این و این کان باقیان اشاره به این است که حج نذر معین انسان اگر بکند و اگر اون سال معین نتواند به جا بیاورد تکلیف ندارد، لیکن بعدها باید به جا بیارد. این است، یعنی قضا دارد، یعنی بعدها باید گرچه میفهمان باقی در ذمه است، در صورتی که معین بوده تعینش موجب سقوط میشد، اما سقوط موقت نه سقوط دائم. لیکن یراعا فی جواز استنابتهی ضیق الوقت بحیث لا یحتمل یا لا یحتمل تجدد الاستطاعت عادتاً، این آدمی که الان میخواد عقد نیابت بخوند و اجیر بشد برای دیگری با اینکه حج معین بر ذمه‌اش هست، در موقعی باید عقد اجاره و نیابت را بخوند که از این زمان به بعد احتمال ندارد که استطاعت براش تجدد پیدا کند. ولا اگر چنانچه مثلا یه مورسی دارد در شرف مرگ بمیرد، ارثش یه خود به این برسه، این مستطی میشه. حالا در این نمرده این برد نایب بشه، این نه، این احتمال داده میشد که اون مورس اگه از دنیا رفت ارث به این منتقل شد، این استطاعت قدرت پیدا کند برد حجت النذرش که نذر کرده است یا حجت الاسلام به جا بیاورد. حالا حجت النذرش که نذر کرده است به جا بیاورد، و اما اون جاهایی که هیچ احتمال داده نمیشد، در موقعی است که قوافل قافله ها گروه ها دارن حرکت میکنن و از اینجا به بعدم به فرض مستطیع هم بشه دیگه نمیتونه حرکت کنه، اینجا وقت جایزه نایب بشه و قبول نیابت بکنه. لکن مراعات میشود در جواز استنابه این قسم سوم که فرمود و کذل معین، در جواز استنابش مراعات میشود ضیق الوقت به حیثیتی که احتمال داده نشود تجدد استطاعت بر حسب عادت. فلو استوجر کذلک، پس حالا اگر در همچه فرضیه‌ای که احتمال تجدد استطاعت نمیدهد، لکن من حیث لا یشعر این یه دفعه استطاعت پیدا کرد، مثلا در کتاب ارث نوشتن که ارث من حیث لا یحتسب، اونم محل خلافه، ارث میگن خمس ندارد، اما جماعتی فهمودن ارث من حیث لا یحتسب خمس دارد. مثلا اگه یه کسی اینجا زندگی میکنه هیچ گم و خوشمونش اطلاع ندارد، یه دفعه خبر بهش میارن که در سیستان یه پسر عمو داشتی از دنیا رفت و هیچ وارثی نداره الا تو، این ارثش به تو بیه. این ارث من حیث لا یحتسبه، یعنی اون جایی که آدم گمان نمیبرد که همچه گم و خوش اونجا داشته باشد یه همچه وسیله برای استطاعت پیدا بشود، اگه آمد و این آدمی که نایب میشد و احتمال تجدد استطاعت نمیداد لکن یه همچه پیش آمده کرد، میفهمون باز ضرری ندارد، این کشف از بطلان اجارهش نمیکنه، عقد اجاره نیابتش درسته، برای خودش مقصال دیگه میده. بله، فلوستوجره، پس اگر عجیر شد این شخصی که حج معین بوده و ساقط شده ازش برای خاطر عجزش، کذالک، یعنی با اینکه احتمال تجدد استطاعت داده نمیشد، ثم اتفقت الاستطاعت على خلاف العاده، پس از اون اتفاق بیفتد استطاعت بر خلاف عادت، لم تنفسخ، این عقد اجاره و نیابتش منفسخ نمیشد، یعنی بازم نیابت به قوه خودش باقیه. مثل چه؟ کمالو تجددت الاستطاعت لحج الاسلام بعدها، مثل اینکه موقعی که انسان عجیر شده است موقعی بوده است که مستطیع نبوده، استطاعت برای خودش نداشته، حالا بعضانه که عجیر شد برای غیر که سنه 405 مثلا برود مکه، تصادفاً یک کسی از دنیا رفت و ارثش به این رسید، این شد مستطیع. این استطاعت بعدی کشف از بطلان عقد اجاره قبلی نمی کنه، یعنی عقد اجاره به قوه خودش باقیه، بفض این استطاعتش تا آینده اگه موند آینده واجبه و اگر نه نه. مثل اونجایی که هرگاه تجدد پیدا کند استطاعت برای حج اسلام بعدها، اینجا نوشته ای بعد نیابه، یعنی بعد زانه که عقد نیابت خون اون وقت این استطاعت پیدا کرد، این ضرری به نیابتش نداره. فیقدم حج نیابه، پس باید مقدم بدارد این شخص مستنیب حج نیابت را، و یراعا فی وجوب حج الاسلام بقاء حال القابل، باید مراعات بشود در وجوب حجت الاسلام بر این شخص بقای استطاعت تا زمان تا سال آینده. اگر برای سال آینده از استطاعت افتاد دیگه حجت الاسلام برایش واجب نیست. با فضل یه مسئله هست که آیا خودش را انسان میتواند عمدن از استطاعت بیندازه؟ یه مالی گیرش آمده است که اگر این مال را مصرف کند برای حج کفایت میکند، لکن عمدن این را میده چی جنس میخره، ماشین میخره، چی میخره، مثلا چی یه چیزایی میخره که از استطاعت بیفته. اینا جایزه یا نه؟ این در عروة الوثقی نوشته، ادعی میگن جایز نیست، ادعی هم نوشتن محل تأمل. این یه مسئله دیگری است که کسی که استطاعت مالی دارد، حالا الان فرض کن که الان ماه حج گذشت، الان مستطیع شده، میگه تا آینده این مال را به هم میزنیم که مستطیع نشیم که مکه بریم یه چیز دیگه میخریم مثلا، آیا این جایزه یا نه؟ این جدا محل بحثه. اما حالا اینی که ایشون میفهمان تا آینده اگر استطاعتش باقی نمان، یعنی بر حسب اسباب عادیه، نه عمدن خودش او را از استطاعت بیندازه، اون جدا محل بحثه. بله، و یرا فی وجوب حج الاسلام بقاء استطاعت الی القابل، یعنی الی العام القابل. این داره رو میارد. خب یکی از شرایط نیابت اسلام است. محل خلاف است که آیا علاوه بر اسلام ایمان هم شرط یا نه. مسلم است که اسلام شرط هست، یعنی اگر یک کافری را اجیر کند برای مسلمانی باید حج نیابتی به جا بیاره. همون صورت اعمالی را که مسلمان ها انجام میدن، این همون صورت اعمال را انجام بده. مثلا به قول مسلمان ها لبیک اللهم لبیک، اینا تا آخرش مثلا بگه. کسی را وادار کرده بودن که باید که هر کسی که شب در این ده میخوابد باید که اذان بگه، اگه اذان نگه ده جاش نمید. یهودی بوده وارد اون ده شده و گفته بودن حتما باید بگی اذان، اگر اذان نگی از این ده بیرونت میکنیم. رفته بود بالای پشت بام داد زده بود به قول مسلمان ها اشهد و الله اله الا الله، یعنی خودش که اشهد و الله را قبول نداره محمد رسول الله را، لیکن به قول مسلمان. حالا اگر چنانچه اینجوری شد که به قول مسلمان ها یا از ترس مسلمان ها اشهد و الله الا الله، اینا آیا میشد؟ این مسلمه که نمیشد. یعنی کسی که کافر است به هر نوعی از انواع کفر باشد، ولو کفرش کفر مثلا خارجی ناسبیه یا اینکه ارتداد پیدا کرده، انکار یکی از ضروریات را دارد، میگه خدا و پیغمبر و 12 امام همه درسته اما یک کلمه درست نیست، اینم باز کافره، اینم نمیشه آدم عجیب بکنه. لکن در این که زائد بر اسلام ایمانم شرطه، مخالفین را سنی را عجیر کنند برای شیعه، عرض کنم که حج به جا بیارد، و بالعکس شیعه عجیر بشد از جانب یه نفر مخالف که اهل تسننه حج به جا بیاره، این آیا جایزه یا نه؟ در مسئله اولا سه چهار قوله، یک قول به جواز است مطلقا، یک قول به عدم جواز است مطلقا، قول سوم تفصیل بین این است که اینی که مخالفه ناسبی باشد یا غیر ناسبی، اگر ناسبی باشد نمی شود که ناسبی را انسان عجیر کند. ناسبی نسب را دو جور از روایات و اخبار دو معنا دارد، یکی نسب بالمعنی الاعم است، یکی نسب بالمعنی الاخص. اینی که اینجا میگن معنای دومی مراده. نسب بالمعنی الاعم یعنی در مقابل علی ابن ابی طالب یکی دیگر را نسبش کرده، یکی دیگر راستش کردند و خلیفش کرد. اون نسب بالمعنی الاعم همه مخالفین هستند، تعبیر به ناسب شده است در روایات. نسب بالمعنی الاخص نیست که سر به سر هم راضی نیستند، اصلا میگن جنگ با علی ابن ابی طالب لازمه، دشمنی با او لازمه. این نسب بالمعنی الاخص، اون وقت اون نسب بالمعنی، اونایی که میگن ناسبی نباشد یعنی به این معنای دومی که اخصه، گفتن که غیر ناسبی معنی نداره، سنی‌های متعارف که او را خلیفه چهارم حساب میکنن و اما اونایی که اصل خلیفه چهارمش هم قبول ندارن، این ناسبیه، ولی شهادتن میگه دورو بقبل نماز میکنه، این نمیگه. قول دیگر تفصیل دادن بین این که اون منوبعاً پدر نایب باشد یا غیر پدر. در پدر نایب اگر یک کسی مثلا فرض آمد که پدر شیعه است، پسره از جانب پدر شیعه چیز بشد، این پدره از جانب پسر نایب بشد، این ابن نداره، ولو پدره سنی باشد پسره شیعه بوده، لیکن گفتن اب نایب، ابن اب باشه برای نایب، اون ابن. و در این هم که پدر باشد دو قوله، یکی این که پدر در ناسبی استثناء شده و اما در غیر ناسبی استثناء نشده، یعنی مطلقا اونا میگن جایزه، چه ناسبی چه پدر چه غیر پدر، لکن در خصوص ناسبی جایز نیست الا اینکه پدر نایب باشه. این اقوالی است که اونی که عبارت شهید ثانی علیه الرحمه شاره استفاده میشه، ایشون میفهمان این مسئله مبتنی بر این است که صحت اعمال مخالفین، اونایی که ولایت علی ابن ابی طالب به فرزندان معصومینش را قبول نکردند بلا فصلن، و بلکه ولایت چهارمی هم که اینا استناد میدن، استناد به مردم میدن، میگن مردم جمع شدن گفتن این خلیفه، اون وقت این خلافتی که برای علی ابن ابی طالب قائلن مثل خلافتی که برای اون سه نفر دیگه قائلن، همینطوری که برای اون سه نفر میگن مردم جمع شدن اینا خلیفه کردن، یه منصبی که خدا و رسول تعیین کرده باشد، یه منصب خاصی باشد نی، مثل کت خدای ده، حالا این کت خدا از دنیا رفت، یکی دیگه کت خدا میکنن مردم، نه خدا گفته باشه این کت خدا. اینجور به خلافت چندون اثری ندارد. اون خلافتی که ما ها میگیم، میگیم که خلیفت الله هست، از جانب خداوند عالم تعیین شده، از جانب پیغمبر خدا تعیین شده، خلیفت رسول الله هست. در اون خطبه در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه زمان خلافتش، یکی عاملین را که میفرستاد برای جبایت صدقات و زکوات را جمع آوری کنه، حضرت امیر دارد که سفارش میکرد به عاملش که به مردم بگید ارسلنی خلیفت الله، مرا خلیفت الله فرستاده به سوی شما که زکات هست. یعنی این جنبه الوهیت دارد، جنبه الهیت دارد، جنبه حکومت صرف نیست که یه حاکمی فرستاده زکات بدید، نه، خلیفت الله و خلیفت رسولهی دنبالش داره. اون وقت این به عنوان خلیفت الله اینا حساب نمی کنن، به عنوان که مردم جمع شدن بعد از مثلا سومی اینا مثلا اختیار کردند و بعد. لیکن ماها عقیدمون این است که چه مردم جمع بشن چه جمع نشن، چه اتفاق بر خلافش کنن چه اتفاق بر وفاقش بکنن، اون خودش خلیفه است فی ذاته، مثل سایر انبیا و اولیایی که حضرت نو 950 سال 6-7 نفر ایمان آوردن، روایت در روزه کافی 7 نفر ایمان، حالا این 7 نفر که ایمان آوردن بقیه همه عالم برخلاف نو بود، لیکن نو بازم پیغمبر بود. یا ان ابراهیم کان امتاً واحداً، یک نفری موحد بود اما ابراهیم پیغمبر بوده، ولی همه مردم برخلاف بود. ما عقیده ما این است که اینایی که از جانب خداوند دارن تعیین میشد، توجه مردم و عدم توجه مردم دخالتی در منصب اینها نداره. اما اگر یک کسی این عقیده را نداشته باشد، شهید ثانی میفهمان شاره مبنی بر این است که عباداتشون درسته یا نه، نماز و روزه و مثلا فرض نماز که حج و سایر عباداتی که درش کسب و قربت شرطه، آیا درسته یا نه. این درش دو قوله، روایات زیادی متواتر غیر متواتر هست که طرفین استدلال کردن. خود شهید ثانی میفهمان اقوا این است که بلی ولایت شرط صحت اعمال است، یعنی اگر غیر شیعه غیر مستبصر اعمال را به جا می آوره، اصلا اعمالش باطله، باطله، شرط صحتش نه. اگه شرط صحت این شد، نتیجه نیست که مطلقا مخالف را چه ناسبی چه غیر ناسبی، چه پدرش چه غیر پدرش، اینا نمیشه که انسان نایب قرار بده. به جهت یک کسی را نایب قرار دادن که عمل شرعا محکوم به بطلانه. این ملخص این مسئله. میفهمان که و اسلام المنوبعه، این مسلمه، و اعتقاد هو الحقه، این دومیش محل خلافه، که اعتقاد داشتن این نایب حق را، یعنی مذهب حق را، این آیا شرط یا شرط نیست؟ ولی اسلام، ولی اسلام ان صححنا عبادت المخالف، اسلام شرط است اگر تصحیح کردیم عبادت مخالف را، یعنی مخالف دیگه ایمان درش شرط نیست، اسلام به تنهایی دارن دیگه، الاسلام ما علیه الناس من شهادت الله لا اله الا الله تا آخرش، اون وقت اینا اسلام دارن اما ایمان ندارن. این صححنا عبادت المخالف و الا، یعنی اگر ما تصحیح نکردیم عبادت مخالف را و گفتیم مخالفین عباداتشون باطله، اعتبر الایمانو ایزن، ایمان هم معتبره. و هو الاقوى، دومی را شهید ثانی را، این شهید ثانی میفهمان دومی اقواست، یعنی اعتبار ایمان اقواست، بنابراین مخالفین را نمیشه آدم نایب قرار بده در حج. اشخاصی که حج نیابتی و حج میقاتی میفرستن، این مراجع علما در اونجا اشخاص شیعی را سراغ دارن که از قدیم الایام اینجوری بوده، اون شیعه ها را نایب میگیرن برای حتی اون سالی که سنه 49 مشرف بود، یه نفر پیرزنی از دنیا رفت، مرحوم آقای کافی رحمت الله علیه عرض کنم که همراه های خدمت ایشون بود. یه پیرزنی بعد از اعمال حج از دنیا رفت، آقای لواسانی بود، مرحوم شد. ایشون چه چیز در مدینه طیبه بود. ایشون پیغام داده بود برای آقای کافی که نبادا این زن را به تعویض سنی ها بدید برای غسلش و برای کفنش و نمازها، زود بفرستید در کجایک. آدرسش را تعیین کرده بود و یک تشییع جنازه بسیار مهمی که برای هیچ مرجع تقلیدی در ایران نمیشد، اونجا ایران هر کجا که مخالف دارن بیشتر روی عصبانیت و اینا، یک تشییع جنازه مهمی کردن برای اون پیرزنه که بردن منظر اون آقای لواسانی. منظور این است که اونجا شیعیانی هستن که برای پیش آمدهایی که میکند، برای کسی میمیره، کسی چیز میشد که احتیاج به شیعه دارد، باید که اونجا باشن. و به حمدالله الان در مدینه طیبه شیعه ها زیادتر از سابق شدن. پریزهای کسی میگو 25 هزار نفر در مدینه طیبه شیعه هست، غیر از اینکه حکومت شده هر چیه باشد، اما شیعه ها زیادتر شدن. و در حج هم اینجوریه، حجهای میقاتی که انسان میبرد میقاتگاه، باید که از شیعه را پیدا کند و این را نایب کند. حتی امام در مناسکشون نوشتن قبل الله عمره، نوشتن برای اینکه اون روز عید و قربان اون که ذب میکنند برای قربانی باید سنی ذب نکند، باید که شیعه باشد ذب بکند. گرچه ذبح سنی ها برای خوردن گوشت و اینا حلاله، درسته، مثلا در بازار قصابای اون سنی ها تا گوشت بخره گوشتش میتنی، لکن خصوص این جز مناسکه، عبادته، قصد قربت میخواد. اون وقت یه نفر غیر شیعی را انسان بگیرد و براش قربانی را ذبح بکند، ایشون نوشتن جایز نیست، کفایت نمیکنه، باید شیعه ذبح بکنه. بنابراین عرض کنم که این سایر عبادات هم اینجوری میشه و اینم که ایشون نوشته به اعتبار اینکه یکی از اجزاء عبادات است، جز مناسک حج، نه از جهت اینکه سنی اگر ذبح بکند ذبیحش حرامه، نه، از جهت اینکه قصد قربت میخواد، قصد قربت مشروط به ولایت است. بعد میفهمن که وفی دروس شهید اول در دروس حکا صحت نیابت غیر المؤمنه عنه قولا مشعرا به تمریزه، حکایت کرده از صحت نیابت غیر مؤمن را از جانب مؤمن، انه یعنی ان المؤمن، غیر مؤمن ان المؤمن نیابت پیدا کند، حکایت کرده قولا، گفته است قیله برای اینکه غیر مؤمن میتوند نیابت کند از مؤمن. این حکایت قول در حالتی که مشعرن به تمریزه، اشعار به تمریز این قول دارد، یعنی غیر مؤمن نایب بشد این قول مریضه. و لم یرجح شیئا، خود شهید اول در دروس ترجیح نداده چیزی را. و اسلام المنوبعن و اعتقاده الحره و اعتقاده الحره الحقه، شرط دیگرش این است که منوبعن هشم مسلمون باشد. شیعه از جانب سنی برود و حج بکند این درست نیست، و اسلام منوبعن و اعتقاد منوبعن حق را در طرف نایب اسلام کافیه، ایمانش محل خلافه. اما این یکی را مصنف هر دو را گفته شرطه، منوبعنش هم باید مسلم باشد هم مؤمن باشد. فلا یصح الحج عن المخالف مطلقا، پس صحیح نیست حج از جانب مخالف، شیعه برد از جانب مخالف حج کند مطلقا، درست نیست. الا ان یکون ابا نائب، مگر اینکه این یکی از اقوالیست که مصنف اختیار فرموده، چه ناسبی چه غیر مناسبی، مگر اینکه پدر نائب باشد، یعنی منوبعن پدر نائبه، نایب از جانب پدرش که سنیه میاد حج میکنه، این عیب نداره. وین علا، گرچه پدر پدر باشد، وین علا للعب، ولیکن پدر 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 از طرف پدر بالا برد، لا للعم، اما پدر مادر اون دیگه نه. فیسه و پس صحیح از حجش و اینکان ناسبی، یا گرچه اون پدر نایب ناسبی باشد. وستقرب فی دروس اختصاص المنع به ناسب، قریب شمرده از شهید اول در دروس مختص بودن من را به ناسب، گفته است فقط ناسب است که نمیشد در غیر ناسب، اصل ایمان و اعتقاد حق شرط نیست. و یستثنا منه الاب، اون وقت استثنا میشود از او پدر، یعنی من که اختصاص دارد به ناسب، در ناسبی میگیم که اگر پدرش پدر نایب باشد، با اینکه ناسبی هم هست، پسره بره از جانب او حج کند، عیب نداره. شهید در دروس اینجوری گفته. و یستثنا از همون ناسب اب، و الا از غیر ناسب اب و غیر اب فرق نداره که جایزه. شهید ثانی میفهمم ول اجود الاول، اجودش همین قولیست که اینجا مصنف فرموده است، نه اونه که در دروس فرموده. اینجا فهموده است باید مؤمن باشد منوبن، مگر اینکه پدرش باشد. اگر پدرش باشد غیر مؤمن، چه ناسبی چه غیر ناسبی ابنته. و این اجود است لروایه، یکی روایت داریم، یکی هم و شهرت بین علما. و منعه بعض الاصحاب مطلقا، ابن ادریس ازش نقل میکنه گفته است اصلا مطلقا شیعه از جانب غیر شیعه نمیتواند حج بکنه. ابن ادریس از کسانی است که مخالفین را نجس میدونه، میگه اینا نجسن. اون اگه اینجوری شو خب حکم کافر را پیدا میکنه دیگه. و منعه بعض الاصحاب مطلقا و فی الحاق باقی العبادات بهی وجهون، و در ملحق کردن باقی عبادات را به این، یعنی به حج، بگیم همینطوری که مثلا نماز روزه استیجا کنن، حالا بگیم که یک شیعی از جانب سنی نماز استیجاری بخونه، این جایز نی، روزه استیجاری. چرا؟ بگیم که این خب این نماز استیجاری از جانب کسی میخوند که این نایب معتقد به ولایت علی ابن ابی طالب است، منوبعن معتقد به ولایت علی ابن ابی طالب نی. و در مسئله عبادات استیجاریه اونجوری که حالا بعد اللتی یا ولتی تحقیق مطلب را کردن، گفتن که باید منوبعن قابلیت تقرب الالله درش باشه. کار خیر بکنه برای او فایده نداره. اون وقت اگه فرض کنیم خود منوبعن زنده بود، خب این اعمالش به درد نمیخورد که سرابن بقیعتن یحسب و زمان و ماعا بود، به درد نمیخورد. حالا که مرده است، شخص شیعه هی از جانب اون میتی که خودش هر چه نماز میخونه به درد نمیخورد، حالا این از جانب اون نماز بکنه، او را متقرب الالهش که نمیتونه بکنه. این که زیادی فر به اصل لازم میاد، اصلش که خودش میخونه به درد نمیخورد، حالا که این فرش از جانب اون میخونه به درد. تحقیق حق مطلب اینه، لیکن علما بر حسب ظواهر بعض اخبار دو نظریه دادن. یک نظریه این است که عبادات دیگر مانعی ندارد سوم و صلات و فلان. نظریه دیگری که شهید ثانی تقریبا میخوان بفهمند که اینجوریه، این است که این مطلقا درست نیست. میفهمان که وفی الحاق باقی العبادات بهی، در ملحق کردن بقیه عبادات سوم و صلات و اعتکاف و چیزهای دیگر به اون حج وجهون، خصوصا اذا لم یکن ناسبیا. اینی که میفهمان وجهون خصوصا، یعنی روی مبنای مصنف که پدر نایب باشد بقیه عبادات هم جایز است که از آن پدرش به جا بیاورد، مثلا مخصوصا اگر ناسبی نباشد. اگر ناسبی نباشد میشود صوم و صلات را بنابر فرمایش مصنف که پدرش باشد مانی نداره، و همچنین بنابر اون قولی که مطلقا میگن مانی نداره. این هم تموم شد. و یشترط نیت النیابه، حالا یک کسی عزیز شده برای حج، میخواد که برد در میقاتگاه محرم بشد، چیکار بکند؟ بگد که خدایا من محرم میشم به احرام عمره تمتع واجب قربت الله و مخلبک اللهم لبیک، اینجوری یا نه یک زیادی اینجا هست. ایشون میفهمان دو چیز اینجا معتبره، بفرض یکیش اخص از دیگریه که اگر او را بیارد اون یکی یه مستقنی از اون. و اما اگر تفصیلا این دو چیز را در نظر بگیرد خاطر جمعتر، یکی این که باید نیت نیابت داشته باشد. نیت نیابت این است که من خودم استقلالا محرم نمیشم، نیابتا محرم میشم از جانب اون منوبعن هم. دوم این است که تعیین منوبعن باید بشه، علاوه بر این که نیه خواسته باشیم به عبارت واضح تری عرض کنیم، این است که یکی این که من نیابت دارم، دوم این که نیابت از فلان دارم که زید باشم، مثلا نیابت دارم میشود از جانب زید باشه، میشود بگید من نیابتا محرم میشم قربت الله، این که فایده نمیکنه، باید بگه نیابتا ان فلانن محرم میشم. بنابراین دو مطلبه، یکی نیت و نیابه، یکی تعیین المنوبان. به فرض این تعیین منوبان اخص از اولیه، به این معنا که اگر از اول بگد ان فلانن نایب میشم، دیگه جداگانه نیت نیابت لازم نداره. میفهمان و یشترط تعیین نیابه به ان یقصد کونه نائبا، به این که قصد کند بودنش را نایب، حالا از جانب کی اون جداست. ولما کان ذالک اعم، چون که این عبارتی مصنف اینجا فرموده اعم است از تعیین من ینوبعن، از تعیین کسی که نایب میشد این نایب از جانب او، نبه آگاه کرد مصنف بر اعتبار او، یعنی بر اعتبار تعیین من ینوبعن ایزن به قولی و تعیین المنوبعن قصدن، باید تعیین بکند منوبعن را قصدن، فی نیت کل فعلن مناسک حج که احرام و طواف و نماز و سعی بین صفا و مروه و تقصیر و بعدن هم دوباره همه اعمال رو که به جا میارن، اینا رو میگن مناسک حج، یعنی عبادات. همه هم درش قصد و قربت شرطه. حتی در سرتراشی که روزی عید و قربان باید سرشون رو بتراشن، غیر این سرتراشی های ماهاست که اینجا سرمون میتراشیم، اونجا باید به قصد فرمان الهی سر بتراشن. اون وقت در تمام اینها نایب باید نیابت بکند از جانب اون منو به انهش. میفهمان که فی نیت کل فعل، در فعلی که به جامعه آورد نیت، یفتقر به سوی اون نیت، هر فعلی که احتیاج به نیت دارد. وللک تصرف نیت علی تعیین المنوبعن، اگر اکتفا کند نایب در نیتش بر تعیین منوبعن که همون دومی، بعن ینوی ان فلان انهو ان فلانن، به این که نیت کند که این حج از جانب فلانه نه، اجزع کفایت میکنه، به جهتی که چون که صد آمد 90 هم پیش ماستی، اخص وقتی که آمد اهم هم همراهشه، وقتی که میگه من از جانب فلان، یعنی نیت نیابت دارم دیگه. لأن ذالک یستلزم النیابت عنه، به جهتی که این یعنی تعیین منو به ان مستلزم است نیابت از جانب او را هم، خود مفهوم نیابت هم مستلزم. ولا یستحب التلفظ بمدلول هذا القصد و انما یستحب تعیین لفظا عند باقی الافعال. میفهمم مستحب نیست تلفظ به مدلول این قصد، یعنی بگید خدایا من نیابت میکنم و از جانب فلان، بعدنم بگید خدایا من محرم میشم از جانب فلان. دو تا خدایا بگه، یکی این که از جانب منوبعنش نیت تلفظ بکند، و یکی این که موقعی که شروع به افعال میکند تلفظ بکند. میفهمم اون اولیش تلفظ نمیخواد، همین به نیت او این دارد که محرم میشود، خود احرامش رو باید تلفظ بکند و باقی افعال، اما نیابتش و تعیین منوبعنش میفهمان تلفظش استحباب نداره. ولا یستحب التلفظ به مدلول این قصد، یعنی قصد نیابت و قصد تعیین منوبعن، و انما یستحب تعیین اون منوبعن لفظاً اندنا، لفظاً در نزد ما مستحبه، بله نه اند باقی الافعال، بله اند باقی الافعال، اندنا نسخه بدل بالاش میشه، اینجا نمیشه اندنا فل افعال، اون نسخه بدلش این، اما متنش دارد اند باقی الافعال، این نسخه بدلش بهتر از اصلشه، به جهتی که خود این یکی از افعال نی، این باقی الافعال معناش نیست که یک فعلشو به جا آورده باقی شو، نه همه افعال را باید تعیین منو به اند بکنه، نه. و اما خود نیت جز افعال حج نی، خود نیت نیابت ها، نیت و نیابه، نیت و نیابه جز افعال حج نیست تا بگیم اند باقی الافعال. همون این نسخه بدل بالا که اینجا نوشته بهتره، تعیین و لفظن این دنا فی باقل افعال، یه فی اضافه و فی المواطن، و همچنین در همه موطنهایی که موقف عرفات و مشعر و منا و مثلا جای دیگه که هست، رمی جمرات و در تمام اینا مستحب انسان تلفظ کند اسم منو به ان را ببره. در روایت دارد که میگد من در وقتی که حضرت رضا در چه چیز بود، در مر بود و مأمون آورد و اونجا علی ابن یقطین و امثال اینها اونجا بود، اون وقت راوی میگد من رفتم محرم بشم، دیدم 500 نفر میگد لبیک ان علی ابن یقطین، یعنی 500 نفر را علی ابن یقطین نایب کرده بود از جانب او حج کنن، همشون داد میزنن لبیک ان علی ابن یقطین اللهم لبیک. مستحب بوده تلفظ به منو به ان، مستحبه، البته حج مستحبی بوده، حج مستحبی در حال حیات هم جایزه یک کسی بفرسته. خب فی المواطن کلها به قولی چی بگد؟ بگد اللهم، این منصوص است این روایت، اللهم ما اصابنی من تعبن او لغوبن او نسبن فعجر فلان ابن فلان و عجرنی فی نیابتی انه، بگد بار پروردگارا اون چی که میرسد مرا از زحمت یا لغوب، لغوب را نوشتن النسب و الاجهاد، یعنی جد و جهد کردن کوشش و اینها، و لغت دیگر نوشتن تعب که عطف تفسیری میشه، من تعب او لغوب او نسب، یا اینکه نسبی، نسب را نوشتن به ذمش و ذمتین، نسب بگیم یا نسب بگیم یا نسب، هر دو شایعه در فتنین از قاموس نقل کرده است که ذمتین و ذمتین. حالا نسب هم به معنای زحمته، و الی ربک فرق و اذا فرقت فنسب، یعنی یک معناش تفسیر گفتن و اذا فرقت فنسب، یعنی از نبوت که فارغ شدی، از تبلیغ احکام فارغ شدی، خودتو به زحمت بینداز، نگو من تبلیغ کردم بخوابم، نه نماز بخون، نماز شب بخون، زحمت بکش، دو جهت بخون. یک تفسیرش اینه که خطاب به پیغمبر شده، این برای ما او که عمل میکرد. ما که میگیم تبلیغ میکنیم، بعد بندگی خب ما وظیفه ما عمل کردیم الحمدلله دیگه، نه نماز اول وقتی، نه دعایی، نه نماز شبی، نه نافله زوری، نه نافله عصری، همونی که عموم مردم میخونن ما هم اکتفا کنیم به همونی که عامه مردم. نه فاذا فرغت فانصب، یعنی وقتی که فارغ شدی از تبلیغ رسالت و نبوت، خودت رو به زحمت بینداز بنابر این تفسیر. البته تفاسیر دیگری هست. اون وقت اینجا نسبن به معنای زحمت و اجتهاد و کوشش کردنه. بله میفهمان که اللهم ما اصابنی من تعبن او لغوبن او نسبن فجر، عوض این زحمت هایی که من میکشم، خدایا فرونکس ابن فرونکس را، اسم اون نایب و اسم پدر نایب که در میان عرب رسم قالب رواد میگن محمد ابن مسلم، زرارت ابن عیان، همش به خودش با پدرش نقل میکنند اینا، موز بده فرونکس ابن فرونکس را و اجرنی، به منم اجر بده. روایت دارد که حضرت صادق سلام الله علیه وقتی که برای اسماعیل پسرش یه کسی را فرستاد که حج کند، دونه دونه بهش یاد داد که اینجوری کن اینجوری کن، برای اسماعیل نیت بکن فلان، در آخرش وقت فهمود که اگر این کار کردی 9 ثوابش مال خودته، یکیش مال اسماعیله. پس معلوم میشه اگه کسی نایب بشد در حج، روایات متعدد دارد در عورت الاسکان نوشته مستحب با انسان حج کند ولو اینکه کوشش کند نایب بشه، یه نیابتی که بیاره بر نایب بشه، بازم مطلوب پروردگار است که خانه خدا را پر کنند. بنابراین عرض کنم که هم خود منوبعاً معجوره، یعنی از گردنش هر ساقط میشه، هم نایب معجوره. لذا اینجا میفهمان و عجور نیف این نیابتی انهو، خدایا مرا هم موز بده در اینکه نایب شدم از جانب او، ولو موزم گرفته باشد بینا. و هازا امرون خارجون عن نیه، یعنی اینی که در مواطن و در اعمال مناسک از احرام و طواف و تا آخر حج به جا می آورد، امریز خارج از نیت، متقدم بر نیت است یا بعد از نیت، یا نیت نیابت دارد جلوتر، بعد از نیت نیابت این عبارتها را می گوید، و یا اینکه بعد از اون نیت احرام این عبارتها می گوید، فرقی نمی کنه. متقدمون علیها و بعدها، و یبرع ذمته، ذمه اون نایب بری میشد من الحج، و کذلک ذمه المنوبعن ان کان مشغولتن لو مات النائب محرمن. ذمه نایب بری میشد یعنی از اون حج نیابتی، نه حج حجۃ الاسلام بر ذمه‌اش است نایب بشد، اون جدا باید خودش به جا بیاد. اگر یک کسی نایب شد چه موقع این از ذمه‌اش بری میشد؟ میفهمون همینطوری که قبلا در حجۃ الاسلام فرمودن، محرم بشد و محرمن داخل در حرم بشد. بعدن اگه این نایب از دنیا رفت، اگه یک کسی نیابتی رفت و بعد از احرام و دخول در حرم از دنیا رفت، دیگه نباید که دوباره از برای من و بعد حج کنن، برای نایبم بگیم نیمه کاره بوده اجرت چه پس بده، اینا دیگه نی بجنه که اون حج ثابت شد از جانب من و بعد. ولی بله میفهمان که ویب را ذمت او، ای ذمت النایب از حج، و کذلک ذمت المنوبعن ان کانت مشغولتن لو مات النائب و محرما، اگر بمیرد نایب در حالتی که محرم بوده بعد دخول الحرم، بعد آن که وارد حرم شد محرم بوده. ظرف للموت، یعنی کلمه بعد ظرف برای مات است، یعنی لو مات بعد دخول الحرم محرمان، نه مقصود این است که یعنی محرمان بمیرد، نه ولو محلن هم بمیرد مانی ندارد، اما بعد از آنی که محرم شد و داخل در حرم شد بعدش مرد، اینجا میفهمان که کفایت میکنه. ظرف للموت یعنی لو مات بعد دخول الحرم محرمان، این محرمان حال است برای ضمیر در مات، لا للاحرام، نه این که محرمان بعد از، یعنی بعد از آنی که وارد حرم شد محرم بشد، نه اون بعد از آنی وارد حرم بشد که جایز دادن محرم بشد، باید جلوتر وارد محرم بشد، در میقات که باید محرم بشد، میگاد که آیش کدوم جز حرم نی، از مدینه طیبه تا مکه معظم مسجد شجره قریب 85 فرسخ، 2-3 فرسخش کم کنی 82-3 فرسخ همتون میرون تا به محرم حرم برسن. پس همچنین نیست که اونجایی که آدم محرم میشه همونجا حرم باشه، مقداری همون بیابونه و چیزه، لکن اینه که اینجا میفهمان محرمم بمیرد یعنی بعد دخول الحرم محرم بشد و بمیرد، و الا بی احرام وارد حرم بشد و بمیرد فایده نداره. بله و این خرج منه، گرچه خارج شده باشد از حرم بعده، یعنی بعد از آنکه داخل در حرم شد بعدش خارج شد. سابقا مثال عرض کردیم، ای کسی محرم شد از میقات که وارد حرم شد، بعد از ورود در حرم یادش افتاد که ساکش در کجا یک مونده، این بر میگرده اون ساکه را بیاره، اونجا از دنیا میره. اینم باز هم مشمول این کلمه میشه، مات بعد از دخول الحرم ولو محرم، بله در حل مرده، در حرم نمرده، لکن بعد از آنی که محرم شد و وارد حرم شد از دنیا رفت، ولو بیرونم برود بازم کفایت میکنه. و این خرج از اون حرم بعده، یعنی بعد دخوله، و مثل او مال و خرج من الاحرامه ایزن، مثلا عمره که ماها که از راه دور میریم عمره تمتع به جا میآورن تا روز هشتم دوباره محرم میشن در مکه معظمه برای حج تمتع. حالا اگر عمره تمتعش را به جا آورد، بعد از به جا آوردن محل آزاد لباس معمولی میپوشند و بازار و خیابون و فلان، اون وقت این در اون موقع از دنیا را بازم میفهمان کفایت میکند، به جهتی که این هم صرف میکند که مات بعد دخول الحرم و احرام هم که دست داشته ولو از احرام هم خارج شده باشه. و کذال بل و مثل او مالو خرج من الاحرام ایزن، مثل اونجایی که هرگاه بمیرد بین الاحرامین، یعنی احرام عمره تمتع و احرام حج تمتع، الا انه لا يدخل في العباره، عبارت مصنف شامل این نمیشه. چرا؟ لفرضه الموت في حال كونه محرما، ایشون فرموده است لو مات محرما بعد دخول الحرم، اگه محلا بمیرد این عبارت شامل نمیشه، مگر اینکه این محرما را قید دخول الحرم بگیریم. اینم خلاف ظاهره، بگیم اگر بمیرد بعد از دخول حرم محرما، یعنی محرمان داخل در حرم شد بمیرد، حالا بمیرد محرمان بمیرد یا محلان، هر دو را شامل میشه، اما ظاهر عبارت این است که نه محرمان بمیرد، الا انه لا یدخلو در عبارت لفرض مصنف موت را فی حال کونی محرما. اگر عوضش این عبارت فرموده بود از این اشکال خالص، ولو قال بعد الاحرام و دخول الحرم، اگر مصنف فرموده بود که لو مات بعد الاحرام و دخول الحرم، اینو میفرمود شامله هما، شامل هر دو صورت میشد، یعنی هم حال احرام بمیرد هم حال احلال، لصدق البعدیه بعدها بعدهما، به جهتی که بعد از این دوتا، یعنی بعد از احرام و دخول الحرم صدق بعدیت میکنه. و اولویت الموت بعده منه حالته ممنوعتون، بگیم که عبارت مصنف شامل این فرض میشود به طریق اولا، و احتیاجی نیست که این عبارت رو عوض کنیم یه عبارت دیگه بگیم، و اون طریق اولاش کدومه؟ و این است که بگیم اگر کسی بعد دخول الحرم محرمن بمیرد، این حجش کفایت بکنه، احرامش به کلی تموم بشد و تقصیر بکند و از احرام بیاد بیرون، به طریق اولا کفایت میکنه. اگر گفتن تا مثلا وسط مسجد کسی برسد اینقدر عجز داره، تا آخر مسجد برسد به طریق اولا اینقدر عجز داره، و اینکه خب این وسط رد شده یه سیر دیگه ای را کرده، این تا وسط اعمال عمره به جا آورده هنوز طواف و سعیش ایناش مونده مثلا، ولیکن محرم هم این به طریق اولا، ایشون میفهمن این طریق اولویت ممنوعتون، ما قبول نداریم برای اینکه در حال احرام اگر کسی بمیرد با اون کسی که در حال احلال میمیرد یکسانه. در روایت دارد که من مات محرمن بعثه الله ملبیا، برای شاهد فرمایشیشون عرض میکنم، کسی که محرمن بمیرد خداوند عالم او را مبعوث میکند در روز قیامت در حالتی که میگد لبیک اللهم لبیک، وارد محشر میشه، چون در حال لبیک اللهم لبیک این مرده است، همون حالت روحیه نفسانیه درش میموند در روز قیامت، این دنبال میکند ایرا. و عرض کنم که اما اگر چانچه محلن بمیره دیگه لبیک اللهم لبیک نداره، بنابراین خود این روایتی که میگد من مات محرمن و اسه الله ملبیا، شامل اونی نمیشود که بعد از اعمال عمره تمتع محل شده تو خیابان و بازار راه میره بمیره، اینم به اسه الله ملبیا، پس بنابراین اولویت ممنوعتون. و اولویت الموت بعده منه، یعنی اولویت موت بعد الاحرام از اون موت حالته، یعنی از اون موت حالت الاحرام، این اولویت ممنوعتون. این عبارت معلوم شد، اولویت الموت بعده، این بعده ظرف برای اولویته، یعنی ظرف برای موته، اولویت موت بعد از احرام از سسی اولا باشد از اون موت حالت الاحرام، این حالته بله ظرف است از برای ضمیر در منهو. در علم نفس بحث کردن که ضمیر آیا عمل میکند یا نه، اون وقت این جماعتی گفتن که به قرائن مقامیه ضمیر هم میشد متعلق بگیرد. اینجا حالتهو ظرف است از برای ها در منهو. اون وقت اینجا میگیم اولویت موت بعد از احرام از اون موت حالت الاحرام، این اولویت ممنوعتون. ماشاءالله علی محمد.